الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب سومین مقدمه از مقدمات پنجگانه مبحث صحیح و اعم که دو مقدمش رو گفتیم. مقدمه اول این بود که نشان داد بحث صحیح و اعم زیر مجموعه بحث حقیقت شرعیه نیست، میتونه این نزاع در همه اقوال مطرح بشه. مقدمه دوم معنای صحت رو بیان کرد و مقدمه سوم که امروز میخواییم مطرح بکنیم مربوط به لزوم قدر جامع بنابر دیدگاه صحیحی و اعمی هست. حالا چه صحیحی باشیم چه اعمی باشیم، یعنی لازم است که یک قدر جامعی برای افراد صحیح بنابر قول به صحیح و برای افراد اعم از صحیح و فاسد بنابر قول به اعم پیدا کنیم. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که به هر حال عبادات صحیحه و فاسده به لحاظ زمانها، مکانها، افراد، حالات متنوع، متکثر است. ما یک مثلا در نماز یه نماز معین مشخص نداریم. گاهی خود نماز چهار رکعتی درسته، گاهی خود نماز دو رکعتی درسته، گاهی خود نماز نشسته درسته، گاهی نماز ایستاده درسته. به هر حال حالات مختلف، افراد مختلف، زمانهای مختلف، مکانهای مختلف باعث میشه که افراد عبادات متنوع بشه. سوال اینه که دلالت صلات بر همه این مصادیق چگونه ممکن است؟ این همه تنوع و به همه این هم بگیم نماز، این نمازی که نه رکوع داره نه سجود داره نماز است، نماز جعفر طیار هم نماز است. خب این چطور ممکنه؟ مخصوصا ببینید ما یه مبنایی داریم که بعداً دربارش بحث میکنیم و اون این است که وضع الفاظ عبادات و موضوع لهشون عام هست، یعنی وضع در الفاظ عبادات عام، موضوع لهشون هم عام. پس بعد وقتی وضع عام، موضوع له عام شد در الفاظ عبادات، پس بعد یه معنای کلی و مشترکی برای همه اینها قائل بشیم. حالا سوال اینه تصویر قدر جامع برای اونها چگونه ممکن است؟ اصلا میتونیم یه قدر جامعی فرض بکنیم یا خیر؟ مرحوم آخوند معتقد است که قدر جامع بنابر دیدگاه صحیحی قابل پذیرش هست، اما قدر جامع بنابر دیدگاه اعمی دشوار است. اگر ما صحیحی بشویم قدر جامع رو راحت تر میتونیم بپذیریم، ولی اگر اعمی بشیم خیر. اما وقتی میگیم قدر جامع برای افراد صحیح علی القول به صحیح، معناش این نیست حتما اون قدر جامع رو بگیم چی چیه. لازم نیست حتما یه نامی، یه عنوانی براش در نظر بگیم. همین که بگیم قدر جامعی وجود دارد کافیست. یادتونه در باید موضوع علم اصول هم همینو میگفت، موضوعی داریم برای علم اصول، حالا نمیدونیم چیه، عنوان خاصی براش ممکنه، عنوان انتظایی هم درست بکنیم ولی عنوان دقیقی نشه برای ذکر. اینجا همینطوره، بران حکم میکند بنابر قول به صحیح افراد متکثر و متنوع صحیح قدر جامعی داشته باشن. حالا میگیم برهان چیه، ولی اون عنوان و قدر جامعه، یعنی عنوان قدر جامعه چی هست نمیدونیم چی هست. لازم نیست حالا حتما یه عنوان یه نام معینی براش بذاریم. اما وقتی به آیات و روایات مراجعه میکنیم، از ادله نقل، ترکیب دلیل نقلی و عقلی میتوانیم ثابت کنیم قدر جامعی وجود دارد. اون دلیل ما که ترکیبی از عقل و نقل است این است که آیات و روایات فراوانی داریم که دلالت میکنه بر آثار نماز. نمازی که صحیح باشد معراج مؤمن است، نمازی که صحیح باشد قربان و کل تقی است، نمازی که صحیح باشد تنها عن الفحشاء و المنکر است. همه اینا آثار نماز صحیح هست. اینا از ادله نقلی به دست میاد. از طرف یه قاعده عقلی هم داریم که الواحد لا یستر الا عن الواحد یا من الواحد، یعنی تأثیر پذیری معلول واحد از علت واحد. دو تا قاعده هست به نام قاعده الواحد، یکی الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی واحد صادر نمیشود از واحد مگر واحد که مرو به علت است، یعنی اگر علت واحد بود معلولش هم حتما باید واحد باشد، که بر اساس سنخیت این قاعده رو ذکر کرده، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی علت واحد معلول واحد دارد. یه قاعده دیگه است که الواحد لا یستر الا من الواحد، این معلول به معلوله، یعنی اگر معلول واحدی بود حتما علت واحد داره. پس یه وقت از علت به معلول میرید میگه علت واحد معلول واحد میطلبه، یه وقت از معلول به علت میرید معلول واحد کشف میکند علت واحد داشته است. پس اگر از علت بیایید میگید علت واحد لازم است که معلول واحد داشته باشد، اگر معلول به علت برید میگید وقتی معلول واحد است کشف میشد که علت واحد داشته است، بر اساس اصل سنخیت بین علت و معلول. البته خود این معرکه آراست بین فلاسفه و متکلم، اولا بین خود فلاسفه در تفسیر این قاعده معرکه آراست که این وحدت چه وحدتی است. مولا صدرا میگه که وقتی میگیم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد که مر به طرف علته، یعنی واحدی که اولا این قانون فقط مصداقش حق تعالی است ولا غیر، مصداق دیگه نداره، چون الواحدی که در مبتدا آمده است الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، این الواحد یعنی واحد بالوحدت الحقی حقیقیه که حق تعالی است. واقعا لا یستر عنه الا الواحد، اون واحد معلوله چیه؟ یه واحدی است که وحدت بالحقی ذلیه است، یعنی سایه اون واحد حقیقی است. اون سایه و حقیقی چیه؟ یه حقیقتی است به نام نفس الامر. نفس الامر چیه؟ نفس الامر در واقع ببخشید عذر میخوام نفس رحمانی هست. نفس الامر واقعیت قاطی شد، نفس رحمانی است این واحد معلول. نفس رحمانی چی است؟ نفس رحمانی مثل اینه که خداوند یک نفس کشیده، یه دم و یه بازدمی، بازدمش کل هستی و عالم رو یک جا به وجود آورده. در واقع نفس رحمانی یک وحدت تشکیکی است که کل هستی و عالم رو در بر میگیره، لذا این فقط یه مصداق بیشتر ندارد، چون واحدی که علت است وحدت حقی حقیقی است، واحدی که معلول است وحدت حقی ذلیه است که کل هستی است که نفس رحمانی است. خب بعضی دیگه اومدن مثلا از مشایخ گفتن نه این واحد اول حق تعالی است، واحد دوم میشه در واقع عقل اول که صادر اوله، بعد عقل اول که واحد است باز عقل دوم رو وجود آورده که صادر دوم است، بعد عقل دوم عقل سوم رو، به همین ترتیب. یعنی مصادیق مختلفی برای این قاعده ذکر کردن. بعد اینجا متکلمین اشکال میگیرن، این باعث یعنی میشه که قدرت خدا محدود بشه، بعد خداوند که قدرت نامتناهی دارد قدرت مطلقه دارد، بعد خدا نمیتونه هم عقل اول رو خلق کنه هم عقل دوم رو خلق کنه، اصلا خودش خلق میکنه، نه اینکه عقل اول عقل دوم رو عقل دوم عقل سوم رو. البته همین هم میگن بشه هم میگن به اذن الله، ولی گویا همونطوری که نوه شما بدون تولد فرزند شما به دنیا نمیاد، اینجا هم تو عقل اولی تحقق پیدا نه محال است تحقق پیدا بکند. این برای یه جوری مثلا متکلمین اشکال گرفتن محدودیت قدرت خداست، فلاسفه هم جواب دادن نه محدود قدرت نیست، بلکه قدرت به ممکنات تعلق پیدا میکنند، و اینکه عقل دوم در عرض عقل اول تحقق پیدا کند یا قبل از عرض عقل اول تحقق پیدا کند این اصلا محال است و قدرت هیچ قدرتی حتی قدرت خدا به محال تعلق پیدا نمیکنه. به تعبیر روایت والذی سألته لا یکون، چون کسی از امام سوال کرد میشه خدا عالم رو در یه تخم مرغ جا بده؟ نه تخم بزرگ بشود نه عالم کوچک بشود. حضرت در یه جواب فرمود که بله، خب چشمتو نگاه کن کل عالم پیچش جا میگیره. اینو به یک عامی جواب داد، ولی کسی که اهل فن بود حضرت جوابش رو والذی سألته لا یکون، اصلا این سوالی پرسیدید امکان پذیر نیست. توجه دارید؟ همه حالا عرضم این بود معرکه آراستگار رو من نمیخوام وارد بشم و تمام تفکیکی ها اینجا مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی نقدایی داره، مرحوم آمشتبای قزوینی در بیان الفرقان نقدایی داره، جناب آقای سیدان نقدایی دارن، بعضی دیگه از این جوابایی دادن. حالا الان مرحوم آخوند دیگه گویا این قاعده رو پذیرفته، بر اساس این قاعده میگه وقتی میبینید این آثار از نماز صحیح بار میشود، این آثار واحد از نماز صحیح بار میشود، معلوم این نماز صحیح هم که افراد متعدد متکثر دارن، مصادیق نماز صحیح که آثار واحد دارن، این معراج کل مؤمن، قربان کل تقی، همین رو یک اثر فرض کرده، توجه ده، یک دست آثاری هم که مترتب بر نماز صحیح هست. افراد نماز صحیح هم متعدد و متنوع است. پس معلوم است این افراد نماز صحیح قدر جامعی دارن، چون معلول واحد، اثر واحد، علت واحد می طلبد. وقتی این اثر واحد است، افراد متکثر است، بس معلومه این افراد قدر جامعی دارن، ولی ما این قدر جامعه نمیدونیم اسمش چیه است، نمیدونیم بگیم چیه اون قدر جامعه، اون نماز صحیح چیه، نمیدونیم ما را بگیم، توجه دارید، مثلا بگیم اون قدر جامعه اون نیت دارای رکن است، مثلا این عنوان رو بذاریم دیگه، نگیم رکوع و سجود و فلان، چون ممکنه یه رکوع نماز رکنش ایما و اشاره باشه، ممکنه مثلا رکنش ورز کنید عمل رکوع و سجود باشه، یکی رکنش ایما اشاره رکوع و سجود باشه، توجه دارید، بگیم نیت دارای رکن، حالا رکن چی باشه، عنوان انتزاعی عامی میگیریم، به هر حال لازم نیست، ولی قد جامعه حتما یه طبیعت واحدی است که دارای عرض کنم خدمتتون آثار عرض کنم این آثاری که عرض کردیم داره، مثل قربان و کل تقی هم ساسه، بله نه این آثار همه یه اثره، یعنی قربان و کل تقی همه یک اثر است و اون قرب الله هست. حالا یه وقت تنها نفعش و منکر گفته شده، نمیدونم قربان و کل تقی گفته شده، یعنی اثر قرب الله می‌فرماید. و منها، یعنی از این امور خمسی که گفتیم عرض کنم خدمت شما، نشان چنین است، لابد علا کل القولین، این قول به سعی قول به عام، من قدر جامع فی البین، یعنی در این میان باید یه قدر جامعی باشد، لابد یه وجه لابدیتی داره ها، وجه لابدیتش اینه که به هر حال الفاظ عبادات که به نحو مشترک لفظی وضع نشدن، الفاظ عبادات اینطور نیست مثلا بگیم صلات یه بار وضع شده برای نماز دو رکعتی، یه بار وضع شده برای نماز سه رکعتی، یه بار وضع شده برای نماز چهار رکعتی، یه بار وضع شده برای نماز جعفر طیار، یه بار نه، مشترک معنوی است. وقتی مشترک معنوی شد، صدق الصلاته علا افرادهی علا افرادها من باب انطباق کلی علا افرادهی، توجه دارید، وقتی میگید مشترک معنوی است، یعنی صدقش بر افراد، صدق کلی طبیعی بر افرادش هست. میفرماید که پس بعض لابدیت معلوم شد، ان چنچین لابد در کل القولین من قدر انجام فلبین کانه هو المسمى به لفظ کذا، قدر جامعی لفظی داره، حالا هرچی هست لفظ کذا، توجه لازم حتما عنوان مشخص شو بدید. ولا اشکال فی وجودهی بین افراد صحیح، یه اشکالی در وجود قدر جامعی بین افراد صحیح نیست. و امکان الاشارت الیه به خواص و آثار، این و امکان عطف به وجودهی بگیرید، لا اشکاله رو بیاید، لا اشکاله فی امکان الاشارته الی، یعنی به این قدر جامع به خواص افراد صحیح، به آثار افراد صحیح، به آثار افرادش ما اشاره کنیم تا قدر جامع رو نشون بدیم، ولو مثلا اسم خاص و عنوان خاصی براش نیاریم. با حالا چطور میخواید از این خواص و آثار وحدت قدر جامعه رو کشف کنید؟ میگه به این صورت، فإن الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد، اشتراک در اثر دلالت داره، کشف میکنه از اشتراک در جامعه واحد، در قدر جامعه واحد. حالا به چه دلیل؟ به دلیل قاعده این که صدور واحد ممکن نیست مگر از واحد، و امتناع صدور معلول واحد از علل متعدده. دو تا قاعده است. یه قاعده این است که صدور واحد ممکن نیست مگر از واحد، هم قاعده الواحد. یکی دیگه اصلا امتناع صدور معلول واحد از علل متعدده که لازمه هم القاعده الواحد است. میفرماید که فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل، يؤثر الكل فيه، يؤثر الكل تأثیر میگذارد، کل کل یعنی کل الافراد صحیحه فيه، در این اثر واحد، این همه افراد صحیح، نماز صحیح، نماز درکتی صحیح، نماز سرکتی صحیح، نماز چارکتی صحیح، نماز شب صحیح، نماز وتر صحیح، همه اینا اثر دارد فیه، در این اثر واحد که قربان و کل تقی باشد. به سبب چی؟ به ذاکر جامعه، به سبب اون قدر جامعی که در افراد است. یعنی کل این افراد نماز صحیح اثر واحد دارن، چون کل این افراد یه قدر جامعه مشترکی دارن. این به ذاکر جامعه، یعنی به سبب این قدر جامعه مشترک این کل افراد تأثیر گذارن در اثر واحد.
چرا ملا بود
گفتم دوباره عرض کردم، فیصح تصویر المسمى بلفظ صلات مثلا به ناهیه عن الفحشا، هم اشتراک لفظی معنوی گفتم دیگه، یادتونم عرض کردم که استعمال صلات بر افراد مختلف به نوع اشتراک لفظی نیست، اشتراک معنویه. اشتراک معنویه پس لابد ده. فیصح تصویر المسمى بلفظ صلات مثلا، حالا مثال میزنه از باب مثال، صلات و مثال میزنه، میفرماید تصویر اون چیزی که مسمى هست بلفظ صلات به ناهیه عن الفحشا و ما و مهران مومه و نحوه این دوتا مثل قربان کل تقی، یعنی تصویر مسمى به لفظ صلات صحیح هست به سبب این آثار واحد، به ناهیه عن الفحشا ما هو و معراج مومه و نحوه این دوتا. یعنی چون مثلا صلات اثر واحد دارد، پس حتما باید یه تصویر المسمى به لفظ صلاتی پیدا کنیم که قدر جامع باشد. خب حالا یکی یکی میاد توضیح میده قدر جامعه صحیحی و قدر جامعه عمی رو. اول از قدر جامعه صحیح شروع میکنه و میفرماید شیخ انصاری رضوان تعالی علیه در کتاب مطارح الانظار یه اشکالی گرفته بر، عرض کنم خدمت شما، تصویر قدر جامعه بنابر قول صحیح. یعنی گفته در میان افراد صحیح تصویر قدر جامعه ممکن نیست. یعنی اگر بذار قیاس استثنایی درست کنم برات، ایشون اینطور کنه میگه اگر قدر جامعه بین افراد صحیح فرض شود تالی فاسد دارد، یه تالی فاسدی دارد، حالا میگیم بعد توضیح میده، لکن طالبات فالمقدم مثل. توضیح بیان مرحوم شیخ اینه، میگه اگر تصویر قدر جامع بکنیم، این قدر جامع برای افراد صحیح یا بسیط است یا مرکب، این قدر جامع برای افراد صحیح یا بسیط است یا مرکب، و هر دوتا مستلزم تالی فاسد است، لکن طالبات فالمقدم مثل. پس اول اینطور بیان کردم، اگر قدر جامعه برای افراد صحیح فرض بکنیم تالی فاسد پیش میاد، این بیان اجمالی، بیان تفصیلی اینه. اگر قدر جامعه برای افراد صحیح فرض کنیم، قدر جامعه یا بسیط است یا مرکب، هر دو فرض باطل است، پس نمیشه قدر جامعه برای افراد صحیح فرض کرد. حالا بریم یکی یکی ببینیم اگر قدر جامعه امر مرکب باشد چرا باطل است، اگر قدر جامعه امر بسیط باشد چرا باطل است. دوستان اگر یه دفتری داشته باشید، یه قلم یادداشت کنید این نکات رو. خیلی مطالب عرض کردم خدمتتون، چند حس با هم کار میکنه تو ذهن میمونه و راحت‌تر میتونید تصور کنید. چون بعضی تقریرهای بنده هم این تقریری است که متن رو واضح‌تر میکنه، فکر شده روش که مثلا این شکل بگیم متن بهتر واضح‌تر میشه، لذا اون تقریری که عرض میکنم نوشته بشه. میفرماید اگر قدر جامعه افراد صحیح توجه دارید، امر مرکبی باشد. امر اول مرکب میگم بعد بسید. اگر امر مرکبی باشد، مثلا فرض کنید یکی کسی بگه قدر جامعه نمازهای صحیح نماز ده جزئی است، مرکبی، عنوان مرکب بیارید. این تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش اینه که مشکلی که پیش میاد اینه که قبلا گفتیم صحیح و فاسد دو امر نسبی هن، اضافی هن. مرکب ده جزئی ممکن است نسبت به حالتی مثلا سفر یا حضر، این مثلا نسبت به حضر صحیح باشد نسبت به سفر صحیح نباشد، مثلا نسبت به شخص مختار صحیح باشد نسبت به مستر فاسد باشد، نسبت به حالتی صحیح نسبت به حالتی فاسد، نسبت به فردی صحیح نسبت به فردی فاسد باشد. پس اگر قدر جامع افراد صحیح امر مرکبی مثل نماز ده جزئی باشد، لازم می آید که این قدر جامع نسبت به فردی صحیح نسبت به فردی فاسد باشد. پس باز قدر جامع افراد صحیح نشد. به چه دلیل؟ به این دلیل که گفتیم صحت و فساد دو امر اضافی و نسبی هن، یا تون هست دیگه در مقدمه دوم گفتیم. پس بنابراین شما هر امر مرکبی بگید، نگید ده جز، بگید هشت جز، بگید نه جز، بگید دو جز، بگید دوازده جز، هر چی بگید این اشکال تالی فاسد برش بار میشه. پس یافتن مرکب ثابت به عنوان قدر جامع برای همه افراد صحیح ممکن نیست. وقتی مرکب شد خب یعنی مثلا میشه نماز ده جزئی میشه قدر جامع صحیح. خب نماز ده جزئی قدر جامع همه افراد نمازهای صحیح هست؟ نه دیگه، بعضی نمازها دارید که صحیح جزئی نداره، یه با ایما اشاره است، توجه دارید. یا مثلا فرض کنید اجزایش کمتره، یا بگید مثلا فرض کنید این اجزا و شرایط رو داشته باشه، بعضی نمازها نداره در اینها صحیح هست. این اشکال شیخ انصاری نسبت به اینکه اگر قدر جامع امر مرکبی باشد، لذا میفهم بل اشکالو، اشکال در متارال انصاره فیه، یعنی در این جامع، قدر جامع فسحی، الجامع فسحی، این الاشکال مبتداست، خبرش مدفوعانیست که بعدن میاد. ها این اشکال شیخ انصاری، شیخ انصاری اشکال میگیره، اول نسبت به این که قدر جامع امر مرکب باشد، بعد اشکال میگیره که قدر جامع امر بسیط باشد. برای این که امر بسیط مرکب باشد، همین اشکالی که الان گرفتیم میگیره، برای این که امر بسیط باشد، باز مرحوم شیخ سه تا اشکال میگیره. بعد مرحوم آخوند میگه اومد این اشکال مدفوعان چی رو دفع میکنه؟ مرحوم آخوند اشکال امر مرکب رو دفع نمیکنه، که انه پذیرفته که نمیتواند قدر جامع افراد سعی امر مرکبی باشد، بلکه اشکالاتی که بر امر بسیط هست میخواد جواب بده. ولی اشکالاتی که شیخ بر امر بسیط میگیره سه تا اشکاله، مرحوم آخوند یه اشکال رو جواب میده و میپذیرد که میتونه عنوان بسیطی باشه ولی ندونیم چیه، ولی مرحوم شیخ سه تا اشکال گرفته، مرحوم آخوند یه اشکال جواب میده. توجه دارید؟ حالا ببینیم عبارتو میفرماد ولی اشکال فیه، یعنی اشکال در این الجامع فسحی، این مدفوع. حالا اشکال چیه؟ به ان بیان اشکاله، به ان الجامع لا یکاد و یکون امرا مرکبا. چرا؟ از کلو ما فرزه، کلو ما فرزه جامع، برای ما بنویسید مرکب یا امر الامر مرکب. میفرماد که از کل ما فرز جامعه، این اون امر مرکبی که فرض کردید قدر جامعه است، فرز جامعه یعنی فرز قدرن جامعه، این یمکن ان یکون صحیحا و فاسدا، ممکن امر صحیح یا فاسدی باشد. لبا عرفته، لبا عرفته کجا؟ در امر دوم که گفت من کون صحت و فساد امرین اضافیه. پس اگه امر مرکب شد، مثلا نماز ده جزئی رو فرض کردید قدر جامعه، خب نماز ده جزئی مثلا بعضی افراد ممکنه صحیح باشه، مثلا بعضی افراد فاسد باشه، مثلا به حالتی صحیح مثلا به حالتی فاسد باشه. خب حالا اشکال داره قدر جامعه بسیط باشد برای افراد صحیح. مثلا فرض کنیم بگیم المطلوبان، چون مرحوم شیخ میگه خب حالا اون امر بسیط چیه اسم ببر، مرحوم آخوند میگه نه بسیط اسمم نمیاریم که گیر ندی. مرحوم شیخ میگه امر بسیط اسم ببر، اسمش چیه؟ مثلا المطلوبان. المطلوبان قدر جامعه همه نمازهای صحیح هست، درست، یا همه عبادات صحیح هست، همه عبادات صحیح قدر جامعشون بشه مطلوبان، یا ملزوم مساوی مطلوب، یه چیزی که ملزوم مساوی مطلوب هست. مثلا بگیم که المحبوب ذل مصلحه، این ملزومی است که مساوی مطلوب است. بران ایناش دیگه چی دیگه ندارید بگید. رضا میگه ولا امرن بسیطا، یعنی لا یکونو لا یکادو یکونو الجامع امرن بسیطا. چرا؟ لانه اون امر بسیط لا یخلو اما ان یکون هو اون امر بسیط انوان المطلوب، یا انوان مطلوبه، یا ملزومن مساویان لمطلوب، مثل المحبوب، مثل ذل مصلحه. حالا مرحوم شیخ میگه اگر اون عنوان بسیط قدر جامعه افراد صحیح المطلوب باشد، سه تا اشکال برش وارد. بعد این سه اشکاله که میگه، بعد میگه از این اشکال سوم معلوم میشود که اگر المحبوب هم باشد، یعنی ملزوم مساوی مطلوب باشد، این اشکال سوم هم برش بار میشه. ذل مصلحه باشد، همین اشکال سوم بار میشه. و مرحوم آخوند اشکال سوم جواب میده. توجه دارید؟ یعنی در واقع اشکال سوم که شامل حال هم عنوان المطلوب هم عنوان المحبوب، اینو جواب میده. حالا میرسیم الان. حالا ببینیم اشکال مرحوم شیخ چیه. مرحوم شیخ باز قیاس استثنایی درست کرده. اگر مطلوب قدر جامعه افراد صحیح باشد، المطلوب المسمى بالصلاة للأفراد الصحيحة، اگر قدر جامع المطلوب باشد، می فرماید سه اشکال عقلی ادبی اصولی وارد می شود، لکن الطالبات فالمقدم مثله. سه تا اشکال، اشکال عقلی، اشکال ادبی و لغوی، حالا لغوی ادبی، و اشکال اصولی. اما اشکال عقلی، نقد عقلی چیه؟ نقد عقلی این است که اگر مطلوب قدر اگر قدر جامعه افراد صحیح عنوان بسیطی به نام مطلوب باشد، تقدم شیء علی نفس لازم می آید، لکن التالی باطل فالمقدم مقدم و مثله. چرا تقدمش الان نفسه لازم میاد؟ خوب دقت کنید. حالا ما تو این عرض کنم کتاب منطق الفقاه فی تحقیق الکفایه سه تا بیان برای این محال ذکر کردیم. من الان یکیشو الان براتون میگم. بله، یک کتابی ما نوشتیم تا 7 جلدش نوشته شده، تو چاپ نشده هنوز، ان شاء الله 10 جلد میشه، به نام منطق الفقاه فی تحقیق الکفایه. منطق
فقه
آره منطق الفقه این در اصول فقه منطق فقاهت دیگه. فقاهت رو هم به معنی عام البته گرفتیم، یعنی کلن فهم الدین، منطق الفقه یعنی منطق فهم دین. اما فی تحقیق الکفایه محور ما متن کفایه است. متن کفایه رو متنش رو شرح مزجی عربی دادیم، ولی توضیحاتی که درباره متن دادیم به فارسی فعلا، و بعد هم البته دیگه دیدگاه بزرگان دیگر رو هم ذکر کردیم یکی یکی، و بعد هم نظری علمای معاصر رو دیگه بیان کردیم. این عرض کنم خدمت شما، انشالله
نخیر
نه. این مغزش هم فارسی عربی هم طوریه؟ فارسی عربی قدیم از خدا مرسوم بوده این سبکی
نمیشته از لای مدر صفانی
هر از مرسوم بوده، از قدیم هم مرسوم بوده. بعد یه ویژگی دیگه هم داره این کتاب، ما به بحثای زبانشناسی و هرمنوتیک و اینا هم پرداختیم. یه جایی مباحث معرفت شناسی مبارزم بوده، یه جایی یعنی در واقع سعی شده بحثای
کتاب جامعه،
آره کتاب جامعه است به درد اصول امروز بخوره، که بعدن تو این بحثای عرض کنم خدمت شما فقه نظام و اینا هم بشه ازش استفاده کرد، البته با محوریت کفایه دیگه، چون کفایه الحمدلله کتاب فوق العاده ای انسان، خیلی کتاب ارزشمند. من در فلسفه شواهد ربوبی رو خیلی میپسندم، در کلام کشف المراد را، در فقه شرایع الاسلام را، در اصول هم کفایه رو. اینا واقعا کتابای جونداری ان، پر مطلبی ان. بله آره دیگه، چون به هر حال اولا اسفار رو بلاله بقیه کسی میخواد دیگه متمحض در فلسفه بشود امنا در اسفار رو بخوانم خیلی هم خوبه، ولی اگر کسی بخواد فلسفه بداند ولی نمیخواد آره تو فلسفه دیگه حوزه تخصصش بشه شواهد ربوبیه، ما توصیه میکنم آموزش فلسفه نه بدایه، آموزش فلسفه خونده بشه بعد نهایه خونده بشه بعد شواهد ربوبیه. حالا این اشکال اول چیه؟ ببینید قرار شد ما به جای افراد صلات یه قدر جامع افراد صلات که نماز مسافر و نماز حاضر و نماز مستر و مختار و و و و یه قدر جامع بذاریم به نام چی؟ مطلوب، یعنی صلات به معنی مطلوب، درست معنیش میشه دیگه الصلاه ایل مطلوب. خب صلات که موضوع حکم هم وجوبه، یعنی یجب بر صلات بار می شود، پس بنابراین یجب رو هم باید بر، یعنی امر مولا رو باید بر مطلوبون بار کنی، درست؟ از یه طرف مطلوبون موضوع است و موضوع همیشه تقدم داره بر محمول، قاعدتون کلیه تا موضوعی نباشه نوبل محمول نیست. از طرفی این موضوعی که مطلوبون هست یعنی چی؟ یعنی یک طلبی برش بار شده تا شده مطلوب، پس یه طلبی و امری باید باشد مقدم تا این مطلوبون تحقق پیدا کنه، مطلوبون میشه مؤخر. پس مطلوب از یه جهت موضوع است، مقدم است، از یه جهت مؤخر است، چون باید طلبی برش بیاد تا بشه مطلوب، مطلوب باید طلبی بار بشه و تا بشه باید مطلوب، درست؟ یعنی طلب مقدم و مطلوب مؤخر. پس در واقع این مطلوبی که مقدم است شده مؤخر، پس تقدمشی الان نفسه لازم میاد، یعنی چیزی که مؤخر است مقدم است، چیزی که مقدم است مؤخر است.
شاید هم نشکلی که اون عبادات
بله.
عبادی هست.
بله قبلا
وجوب هم طلب هم میگیریم.
بله بله دیگه وجوب هم همون طلب دیگه، امره طلب، نه دیگه طلب همون امره، امر یعنی طلب یعنی وجوب، توجه دارید؟ این از یه جهت مطلوبان موضوع مقدم بر طلبه، از جهتی طلب مقدم بر مطلوبه، چون تا طلبی نباشه مطلوبی نیست، پس مطلوب مقدم بر طلب، طلب مقدم بر مطلوب، پس مطلوب مقدم بر مطلوب، تقدم شیء علی نفسه. حالا دو بیان دیگه است انشاءالله بعدا در منطق الفقه فی تحقیق الکفایه میخوانه. بله بله آقا جون، ما انشاءالله خدا توفیقای داده بعد از شهادت کنم یه در 20 جلد کتاب هست که چاپ بشه. بله میرسن چرا انشاءالله چرا نزد. ولاولو غیر معقولن. اول یعنی چی؟ اول این که وو کون الجامع عنوان المطلوب. دو تا گفت دیگه، یکی مطلوب یکی چی؟ ملزومی که مساوی مطلوب است. ولاولو غیر معقولن، فرض اول معقول نیست. چرا؟ لبداهته، این اشکال عقلی ها. لبداهت این عبارت اونطور که توضیح میدم گوش بدید، بقیه رو کار نداشته چی گفتن، اینطور که عرض میکنم. لبداهت استحالت اخذ ما لا یتعطا الا من قبل طلب فی متعلقه. تمام شد اشکال اول، تمام شد. اشکال دوم بعد شروع میشه. این ضمیر متعلقه ای رو بزنید به طلب. بالای ما لا یتعطا الا من قبل طلب یه خط بکشید، بنویسید مطلوب. کل ما لا یتعطا الا من قبل طلب، یعنی ما لا یتحصل الا من قبل طلب. اون چیه؟ اون ما لا یتحصل الا من قبل طلب چیه؟ مطلوبه. متعلق طلب چیه؟ باز مطلوبه. بالای متعلق، فی متعلقه، بالای متعلقه هم بنوشید مطلوب، چون زمین متعلقه به طلب زدید دیگه. لبداعت استعالت اخذ المطلوب فی المطلوب، معناش این شد. لبداعت استعالت اخذ المطلوب فی المطلوب، یعنی تقدم شیء علی نفسه. حالا دیگه بیا خود درستش کن. دقت کردی چی شد عبارت؟ این فی متعلقه ای رو متعلقش چیه؟ جار و مجرور متعلقش چیه؟ بله؟
اخذ.
اخذ استعالت، لبدات استعالت اخذ المطلوب فی المطلوب، یعنی مطلوب در مطلوب اخذ کردید. یعنی چی اخذ المطلوب فی المطلوب؟ یعنی تقدم شیء علی نفسه با این توضیحی که دادم. المطلوب موضوع محمول طلبون در شما در مطلوب. خب بعد طلب، یعنی مطلوب مقدم طلب مؤخر. بعد طلب شد مقدم، مطلوب شد مؤخر، چون تا طلبی نباشه مطلوبی نیست. مطلوب مقدم است چون موضوع است، مطلوب مؤخر است چون تا طلبی نباشد مطلوبی نیست. از که بعضی اینطور نگاه عاقل اندر صفی میکنن. ببینید مطلوب مقدمه چون موضوعه، طلب که اون امر باشه یجب باشه، محمول و مؤخر. بعد وقتی طلب آمد مطلوب میاد، چون تا طلبی نباشه مطلوبی نیست. پس مطلوب میشه چی؟ از یه طرف میشه طلب مقدم مطلوب مؤخر، چون تا طلبی نباشه مطلوبی نیست. پس مطلوب هم مقدم هم مؤخر، طلب هم مؤخر هم مقدم. دو تا اجتماع نقیزی این پیش میاد. قبلا هم گفتیم در تقدم شیء علی نفسه همیشه دو تا اجتماع نقیزی.
طلب و مطلوب درسته، طلب اولی مقدمه به خاطر اینکه با
موضوعه. آره موضوع اصلا در شما. پس یه برنامه های تهران گفتم براتون که از ما امتحان شفاهی میگرفت مرام عاشق حسین تهرانی، اطلاع تهرانی. بعد معالم و گذاشت جلو ما چون دستور درس میخوندیم، اومدیم معالم و مغنی و مختصر رو با هم امتحان دادیم که دیگه اجازه بدن مثلا برای شعلامه. بعد اون موقع ما رسال مکاسب دیگه میخوندیم که اومدیم اینا رو امتحان دادیم. بعد معالم رو که شروع کردیم بخوندن عبارت، گفت خیلی خوب، نمیخواد دیگه توضیح بدی، از عبارت خانید فهمیدی متنو. بعد حالا گفت دسفولی از یادم، گفت از عینت تنم که من شناسا تهرانه. گفت از تلفظ عینت فهمیدم که دسفولی هست.
آره خوب تلفظ می‌کنه.
آره عینه تلفظ عربی. بعد خلاصه گفت که بعد حالا نمیدونم مغنی بود یا مختصر بود، عبارت رو خوندم و گفت توضیح بده. شروع کردم به توضیح دادن و گفت که خیلی خوب قشنگ توضیح دادی اینا، بذار من تکمیلش هم بکنم. شروع کرد به توضیح دادن و دیگه گرم صحبت شد. یه عرض بذار من گفتم احسن احسن. بعد گفت من یه چیزم بهت بگم، ببین من بعد به تو بگم احسن، تو نمیدونم بگی احسن دارم
اونجا گفتیم اینجا خوردیم.
ببین پس مطلوب عجب عجب مال 30 سال پیش آلده به راقه ما
زبدزوز نداره
دیگه، ما لو نمیدیم چیزایی بگم ظرفیت نداره
اونجای ظرفیت
آجا ظرفیت به حمل شایه من مثلا ظرفیت به حمل اولی بود از کنم. پس مطلوب شد موضوع چون تا مطلوب موضوع دیگه. چرا مطلوب موضوعه؟ چون مطلوب معنای سلات شد دیگه، سلات موضوع دیگه. پس مطلوبی که معنای سلاته میشه موضوع. پس مقدمه طلب میشه چی؟ طلب که همون محموله میشه مؤخر. از طرفی تا طلب نباشه مطلوبی نیست. پس طلب شد مقدم، مطلوب شد مؤخر.
اون تمامی دو تا
تناقضی
که طلب
متعارفی میشه تناقض. تناقض در واقع وقتی میگه تقدم شیء علی نفس هست این مستلزم دو تا تناقضه. چرا؟ چون لازمش اینه که مطلوب هم مقدم باشد هم مؤخر باشد. یعنی چی؟ یعنی مطلوب هم مقدم باشد هم نباشد، هم مؤخر باشد هم نباشد. این دو تناقض. و تو طلب برو لازمش اینه طلب هم مقدم باشد هم نباشد، هم مؤخر باشد هم نباشد. یعنی در این قضیه 4 تا اجتماع نقیز این درست شده، 2 تاش نسبت به مطلوب، 2 تاش نسبت به طلب.
یه بارش
توضیح بده که
مراحل حکم مولا
این
طلب
قبل اون
اراده و
شعور مولاست،
اون حکم
وجوبه
در مرحله آخره.
حالا نه روشنه، حالا قصهش الان معلوم شد. اشکال اول، اشکال دوم نقد ادبی است. اگر شما اسامی عبادات رو مطلوب بدانید، یعنی مطلوب مترادف نمازه، مترادف صومه، مترادف زکاته، در حالی که خب از نظر ادبی غلطه، واقعا اینا مترادف نیستن. اشکال دوم اینه مع مع، یعنی اشکال ادبی و لغوی. میفرماید مع لزوم ترادف بین لفظت صلات و مطلوب. ها تو بحث صلات بین لفظت صوم و مطلوب، بین لفظت زکات و مطلوب، واقعا مترادفن اینا نیستن؟ یا چون قدر جامعه گرفته باید مترادف بشه؟ از نظر ادبی غلطه دیگه. هیچ کتاب لغتی نرمده بگن که از صلات مثلا المطلوب نگفتن. این هم اشکال دو،
بین لفظ صلات و مطلوب ترادف
وجود نداره. بعد نیست ترادفی نیست، هست
علاقه نمیتونیم بگیریم.
نه
علاقه هم
بهشون نیست. حالا دیگه علاقه اگر هست باید خودشون بپرسیم کی به کی علاقه داره. بله نه نمیشه گفتون و باز ترادف نداره قربان و صلات، مترادف نیستن. حالا اشکال سوم نقد اصولی است. یعنی اگر شما الفاظ عبادات رو قدر جامعشون رو مطلوب بدانید، از جمله افراد مختلف صلات رو قدر جامعشون مطلوب بدانید، اشکال اصولی برش بار میشه، اشکال در حوزه اصول عملیه. و اون این است، ببین در باب علم اجمالی که اگر حیاتی بود انشالله خواهید خوند، و دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی، اونجاییست که ما شک میکنیم در جزئیت یه امر مرکبی یا شک میکنیم در شرطیت یه امر مرکبی. مثلا شک میکنیم آیا سوره هم مثلا نمازیست مرکبه، اجزایی داره شرایطی داره، شک میکنیم آیا سوره هم در نماز واجب است یا واجب نیست. در برام بین اقل اکثر ارتباطیه، استقلالی نیست، ارتباطی است، چون سوره جزء مرتبط با کل مرکب نماز است. شک میکنیم آیا سوره هم واجب است یا واجب نیست. در اینجا که اقل و اکثر ارتباطی است، دو فرض هست. انشاءالله اینا رو بعدن میخونید. این یکی از علتهایی که مرحوم شیصد حلقات رو نوشت همین بود، میگفت در بحثایی در جلد اول کفایه است که در جلد دوم کفایه خونده میشود و ما باید اصول رو یه جوری تبیین کنیم که کسی که داره میخونه دیگه محتاج بحثه بعدی نباشه، بحثه قبلی محتاج بحثه بعدی نباشه، بحثه بعدی محتاج بحثه قبلی باشن ولا عکس. لذا حلقات شما بخونید تقریبا به هیچ بحثی بر نمیخورید که نیاز باشه ارجاب بدی به آینده و ناشه باشه توضیح بدیم. توجه امتیاز حلقات اینه. من حلقات رو سه بار درس دادم، خیلی کتاب زی قیمتیست. حالا من پیشنهاد میدم دوستان همین در عرض کفایه هم میتونید جلد سه حلقات رو بخونید، یعنی جلد اول دوم نخوندید اما امیدید جلد حلقه سالسه شو بخونید. حلقه سالسه دو جلده، داره شاید تو یه جلد هم چاپ شده باشه. اگر این حلقه سالسه رو درس بگیرید، حالا فکر کنم بعضی آقایون تدریس کردن، من متأسفانه موقع ضبط نمی کردم درسامو، در حجتیه طلاب خارجی حلقات می خوندن، الان هم خیلی از طلاب خارجی حلقات می خونن، البته اونا حلقه اولا و ثانیه رو می خوندن، حلقه سالسه رو نمی خوندن دیگه، خودشون خواستن مثلا ما براشون حلقه سالسه رو بگیم. اونو یه وقت بذارید، حالا ببینید کدوم استاد تدریس کردن و گوش بدید. یه آقای چیزم درس خارجش بر اساس این حلقه سالسه بودی که فکر میکنم تو 20 جلد شرح و بحث داده این جلد سه رو، حلقه سالسه رو، آقای این سید کمال حیدری درس شاگردش بوده دیگه. آره از تغییرات دیگه خوشم است که تغییرات داشته بود. حالا علی حاله مرحوم آخون میفرماید که در اقل و اکثر ارتباطی که شک در جز یا شرطی میکنیم، اینجا دو تا فرضه. یه فرض این است که شک اجمال در مأمورون به در مفهوم مأمورون به، یعنی شک و اجمال در مأمور به داریم، مثلا آیا مأمور به با چهار جز این هست، یعنی چهار جز داره مأمورون به یا پنج جز داره مأمورون به، توجه داریم. اینجا میفرمایند که اگر شما یقین پیدا میکنید به مشغول و ذمه بودن عقل و نسبت به بیشتر شک میکنید، مشهور اینه که در اون شرط یا جزئی که شک دارید اصالت براءت جاری بکنید، توجه دارید. پس یه وقتا ما شکمون در این که آیا سوره جزء نماز است یا نه، شک در این است که آیا مأمورون به چهار جز داره یا پنج جز داره. اینجا آقایون اصولی میگن اصل براءت رو جاری کنید، توجه در اون نسبت به اون جز اصل براءت رو جاری کنید، یعنی نماز چهار رکعتی کفایت میکنه. فرض دوم این است که مأمورون به مجمل نیست، مشکوک نیست. چی مشکوکه؟ چی مجمل هست؟ شک در تحقق بخشی مأمورون به، در محقق مأمور به، در محصل مأمور به ما شک داریم در خارج. به تعبیر دیگر شک داریم در این که آیا این نماز در خارج با چهار جز تحقق پیدا می کند یا با پنج جز. این فرق داره با فرض اول. در فرض اول شک ما در مفهوم مأمور به هست، آیا نماز مفهومن چهار جز است یا پنج جز. اینجا میگن آقا شما فرض رو بر چهار جز بگی نسبت به جزء دیگر اصل براءت جاری کن. ولی فرض دوم این است که نه، ما مفهوم مأمورون به ما روشنه اما نمیدانیم این مفهوم در خارج با چهار جز محقق مأمورون به است یا پنج جزش محقق مأمورون به. اینجا اشتغال یقینی برای یقینی میخواد، لذا احتیاط باید کرد. حالا بحث این کبرای کلی بحث بود، حالا بریم رو مستاق خودمون صغرای بحث. اگر معنای صلات مطلوبون باشد، در مأمورون به مطلوبون که ابهامی نیست، اجمالی نیست، مطلوبون امرون بسیطون معلوم، اجمالی ما نداریم در مطلوبون، روشن مطلوبون یعنی چی؟ اما شک داریم در جزئیت یا شرطیت امری در نماز، که آیا این نماز ده جزئی محقق و محصل مأمورم به است، یا نماز نه جزئی محصل و محقق مأمورم به است؟ یعنی اینجا شک ما در جز، شک در محصل است، نه شک در مفهوم مأمورم به. خب اینجا باید احتیاط کنیم، باید احتیاط کنیم. اگر ما صلات رو به معنای مطلوبون بگیریم، در اقل و اکثر ارتباطی که شک در جز یا شرط داریم باید احتیاطی بشویم. چرا؟ چون شکش برمیگرده به شک در محصل و محقق، نه شک در مفهوم مأمورون به.
این قسم دوم،
این قسم دوم، فرض دوم. و حال آن که مشهور علمای اصول میگن در اینجا باید براعتی باشید. علتش میدونی چه براعتی باشیم؟ برای اینکه مفهوم نماز مبهمه، نمیدونیم نماز نه جزء یا ده جزء. اما وقتی نماز رو به مطلوبون برگرداندید، یه امر بسیطی به نام مطلوبون، مطلوبون امر مجملی نیست. اگر بحث رو بردید رو خود صلات، صلات مبهمه که نه جزء یا ده جزء، لذا ما اصل براعت رو جاری میکنیم، مشهور اصولی اصل براعت جاری میکنن نسبت به اون جزء مشکوک. اما وقتی صلات و ارجاع دادید به مطلوبان، مطلوبان میشه امر روشن، واضح، معلوم، ابهام برمیگرده به امر خارجی، که آیا این نماز خارجی نه جزئی محصل مأمورون به است یا نه. و باید احتیاط کنید، در حالی که همه میگن باید براعتی باشید. میفرمه و عدم جریان البراءه، این عطف به چی بگیریم؟ عدمو این عدمه عطف به چی باشه؟ نه ترادف، احسن. یعنی مع اللزوم رو بیارید، مع اللزوم عدم جریان البراءت مع الشک فی اجزاء العبادات و شرائطها لعدم الاجمال حین ازن، چون بنابراین فرض یه اجمالی نیست. حین ازن حین کون جامع عنوان المطلوب امرا بسیطا و هو عنوان المطلوب. خب میفرماید که لعدم الاجمال حین ازن فی المعمور به فیها در عبادات، و انما الاجمال فی ما یتحقق به، یعنی ما یتحقق مأمورون به، ضمیر یتحقق به مأمورون به بزنید، فی ما یتحقق مأمورون به، یعنی به سببهی. ما اجمال در این داریم که آیا مأمورون به تحقق پیدا میکنه به سبب چی؟ به سببهی، یعنی به سبب اون جزء مشکوک، به سبب اون شرط مشکوک. بله درسته. یعنی شک ما به مفهوم برنمیگرده، به محصل و محقق برنمیگرده. و فی مثلی، و فی مثلی یعنی اینجایی که اجمال در مصداق است، اجمال در امر محصل است، لا مجال لها، مجالی برای براعت نیست. کما حقق، یعنی کما حقق این عدم المجال فی محل، در بحث اشتغال اصول عملی بحث میشه، محلش اونجاست. مع ان المشهور القائلین به صحیح قائلون به ها، اینه که قال به صحیح، مشهور صحیح ها قائل به ها هستن، به چی هستن؟ به براعت هستن. فی شک فی ها در شک در حالا میتونیم به اجزا و شرایط بزنید بهتره، شک فی اجزا و شرایط، چون بالا هم داشت شک فی اجزا و شرایط. و به هازا، یعنی با این عدم جریان براعت در عبادات که گفتیم و لزوم ترادف و این اشکالی که گفتیم، یشک لوکان البسیط و ملزوم المطلوب ایزن، مثل محبوب المحبوب هم بگیرید، باز این اشکالات مطرح می شود.
این موضوع نیست اشکال؟
آره. نه، این به آزو عمدتا در واقع اگر محبوب بگیریم اشکال دور پیش نمیاد، تقدم شلا نفسه، ولی اشکال ترادف پیش میاد، اشکال عدم جریان براعت هم پیش میاد، یعنی اشکال دوم و سوم. یشکل لوکان بسیط هو ملزومه ملزوم المطلوبه ایزن، ایزن یعنی کما فی المطلوب، همونطور که در مطلوب سه تا اشکال بود، در محبوب هم یا ذل مصلحه فرق میکنه، با دو تا اشکال جاری میشود. حالا مرحوم آخوند میگه این اشکال مدفوع، انشاءالله جلسه بعد توضیحش رو خواهیم داد. صلی الله علیه محمد و آله.